هم به ملت ایران عرض میکنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید.
راهیان گلزار حسینی
جا منطقه عملیاتی فتح المبینه و ما هم داریم سفره هفتینمون رو کنار شهدا میچینیم.
راهیان نور.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، با برنامه راویان نور در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. برنامه‌ای که بازگو میکنه و بررسی میکنه به نوعی فعالیت‌ها و زحماتی که عزیزان و خادمان شما در حوزه‌های مختلف مرتبط با راهیان نور انجام میدن و در حقیقت زحمتایی که این عزیزان میکشن. من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا امروز با جناب آقای دکتر قاسم داورزنی، مسئول محترم دبیرخانه قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج کشور گفتگو کنم. در ادامه برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
شهدا همه اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری، و چون این چنین است نام امیر و نام حسن در میان این خیل عظیم وفاداران گم می شود و راه آنهاست که باقی می ماند. پس اگر یاد حسن یاد همه شهداست، از حسن بگوییم.
همه این دستاوردها متعلق به خون این عزیزان شما هاست. این عزت ملی، این پیشرفت علمی، این استقلال سیاسی، این زنده موندن آرمان‌های انقلابی و سخنان امام، که اینا همه چیزهایی است که برای یک ملت آسان به دست نمیاد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، راویان نور رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. مجددا یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو و 2786-1035 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی هست که شما میتونید نظراتتون رو منعکس کنید از این طریق. و در حقیقت 162 هم فراموش نکنید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که بدون نیاز به کد از سراسر کشور قابل استفاده است. ایران صدا هم که خب همتون میشناسید احتمالاً www.iranseda.ir و برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی گوشی تلفن همراه قابل نصب کمک میکنه تا هم پخش زنده شبکه‌های رادیویی رو در اختیار داشته باشید و هم بخش‌هایی که پخش میشه و اصطلاحاً آرشیو میشه. جناب آقای داورزنی سلام، خیلی خوش آمدید به راویان نور امسال.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هممیهنان عزیزم، مخصوصا شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در موضوع راویان نور چند لحظه رو خدمت شما هستم که انشالله مفید و فایده باشه و بتونم اطلاعاتی در اختیار شما قرار بدم که حالا به عبارتی به درد شما بخوره. همونطور که میدونید با توجه به فراگیری کرونا در نیمه های سال 98، ما متاسفانه در سال 98 و 99 فعالیت راهیان نور چون یک فعالیت گروهی و دست جمعی و یک مسافرت به عبارتی راه دور بود که چندین روز چندین نفر در کنار هم باید زندگی میکردن، این سفرها رو به حالت تعلیق درآوردیم و متوقف کردیم تا وضعیت مقابله با کرونا و تهدیدات کرونایی کاهش پیدا بکنه. و حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاد، پیک هایی که پشت سر گذاشتیم و بحث واکسیناسیون و به صلاح رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم، امسال در سال 1400 بعد از دو سال توقف، شرایط جامعه به گونه یک ستاد ملی کرونا با لحاظ شرایطی اجازه سفرها رو به مردم میده و تقریبا از اواسط اسفند این به اصطلاح اخبار منتشر شد که مردم میتونن سفر بکنن به شرط اینکه واکسن زده باشن، دستورات بهداشتی رو رعایت بکنن. به اصطلاح گروه ها و بخش هایی هم که به مردم خدمات ارائه میکنن، اونها هم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مخصوص به خودشون میتونن تو بحث حالا زندگی مردم که یه بخش مهمی سفر هم حساب میشه و سفر هست، تو این بخش هم به مردم کمک بکنن. بر همین اساس ما هم در مجموعه قرارگاه مرکزی راه نیروی سپاه و بسیج با توجه به اینکه اقشار و آحاد مردم عموما توسط بسیج از طریق بسیج یا با هماهنگی و همکاری بسیجیان در سراسر کشور به راهیان نور اعزام میشن، تمهیداتی رو اندیشیدیم که اون بسترهای لازم برای سفر مردم به راهیان نور رو فراهم بکنیم. لذا تقریبا از ابتدای سال 1400 با این پیشبینی و با ارتباط مستمری که با ستاد ملی کرونا داشتیم آغاز کردیم آماده سازی زیرساختهای راهیان نور، از جمله یادمانهای دفاع مقدس. بعد از اون به اردوگاه ها و زائرسره ها و اماکن اقامتی راهیان نور سر زدیم و اونها رو آرام آرام از اون وضعیت بلا استفاده به یه وضعیت آماده پذیرش زائر و مهمان تبدیل کردیم و تقریبا تا اوائل اسفند ما به مرز 70% آمادگی یادمان ها و اردوگاه ها و زائرسره های راهیان نور برای حضور زائرین در این اماکن دست پیدا کردیم و در خود اسفند ماه تا همین روزهای پایانی سال باز هم این مسیر آماده تر کردن و شرایط رو بهتر کردن برای پذیرایی از زائرین ادامه دادیم و الحمدلله و المنن تو وضعیت خوبی قرار گرفتیم و بیش از 80% ظرفیت های خودمون رو برای راهیان نور دوباره آماده کردیم بعد از 2 سال تعطیلی و بعضا تو بعضی از اماکن اصلا استفاده انجام نشده بود. خب میدونید وقتی 2 سال از چیزی استفاده نکنید بالاخره استهلاک و والا بحث آماده سازیش خودش طول میکشه. به هر حال ما این آمادگی ها رو ایجاد کردیم و بعد از اون گروه هایی از مردم که به صورت خودجوش علاقه من بودن به راهیان نور حضور پیدا بکنن و شرکت بکنن رو کم کم اطلاعات آنواری که لازم بود در اختیارشون قرار دادیم، دستورالعمل‌های بهداشتی رو تولید کردیم، بعد ملاحظات فاصله های اجتماعی، چینش تخت ها و مسائلی که مربوط میشه به استقرار تیم های بهداشتی، تیم های به اصطلاح شناسایی و مراقبت در موضوعات مربوط به کرونا و حالا بیماری های مربوط به اون و به اصطلاح موضوعات مربوط به اون، ما از نظر زیرساختی و از نظر نرم افزاری آماده پذیرش زائر شدیم. گروه های دانش آموزی رو برنامه‌ریزی کردیم، بیش از 1000 دانش آموز به صورت حضوری رعایت پروتکل ها تو راهیان نور حضور پیدا کردن که خب وارد پیک پنجم کرونا شدیم. باز بحث حضوری تو بحث دانش آموزی متوقف شد و به جهت اینکه جامعه آمادگی این رو نداشت که کارهای دست جمعی و گروهی انجام بشه و ستاد ملی کرونا هم به جهت مدیریت بهتر ملاحظاتی رو مد نظر قرار داد، ما برنامه‌های حضوری دانش آموزی رو باز دوباره متوقف کردیم و به صورت مجازی کار رو انجام دادیم در راهیان نور. اما گروه‌های دانشجویی و عموم مردم با توجه به اینکه تصور می‌شد از اواسط اسفند پیک به یه وضعیت پایداری خواهد رسید و در حقیقت در دست کنترل و قابل ارزیابی میشد از نظر ستاد ملی کرونا، این آمادگی ها رو حفظ کردیم و از 15 اسفند الحمدلله کارمان های دانشجویی باز با رعایت پروتکل ها و اقتضائات ستاد ملی کرونا اعلام کرد، مخصوصا تزریق واکسن، اون هم به صورت 3 دوز کامل یا اینکه اگر 2 دوز زدن و PCR منفی میتونستن با خودشون داشته باشن ظاهری میتونستن تو راهیان نور شرکت بکنن که این اتفاق هم افتاد و ما هزاران دانشجو از سراسر کشور مهمان بودیم در مناطق عملیاتی راهیان نور در یادمانهای دفاع مقدس. و نکته قابل عرضی در انتهای این بخش دارم و اون این که خب بسیاری از مردم بعد از 2 سال به اصطلاح کمبود سفر در راهیان نور این علاقه رو داشتن و این به اصطلاح شاید امید رو داشتن که بتونن یه بخشی از اون سفرهایی که نتوانسته بودن انجام بدن و انجام بدن. هم سفر راهیان نور مورد استقبال بود و هست و همین که مردم کلن نسبت به این که یک سفری رو انجام بدن بالاخره یک برنامه‌ریزی از قبل رو داشتن و نیاز بود که امکانات لازم فراهم بشه. ما برای اینکه خانواده ها هم بتونن راهیان نور رو در سبد سفرهای خانواده خودشون تو ایام نوروز قرار بدن یک برنامه‌ریزی کردیم، یک قرارگاهی رو در بسیج شکل دادیم با نام و یاد شهید فخری زاده به جهت اینکه ایشون همراه خانواده‌شون بودن در ماشین که ترور شدن و به شهادت رسیدن. اردوهای راهیان نور خانوادگی رو تعریف کردیم که اگر یک خانواده‌ای هم بخواد در راهیان نور حضور پیدا بکنه به یک سامانه مراجعه میکنه، سامانه رهنور، تو اون سامانه ثبت نام میکنه، هماهنگ میکنه و در یک بازه زمانی خاص 2، 3 تا 4 یا حتی 5 روز میاد و در راهیان نور تحت یک مدیریت بسیار مردمی به اصطلاح سفر میکنه و از سفر راهیان نور استفاده میکنه که این هم مورد توجه خاص مردم قرار گرفت و حتی بعضی از خانواده ها که ماشین شخصی هم نداشتن که با ماشین خودشون میان راهیان نور دست به دست هم دادن، با هم دیگه یک اتوبوس رو اجاره کردن یا یک چند تا اتوبوس رو اجاره کردن و به صورت خانوادگی با اتوبوس خودشون سفر کردن و در این قرارگاه و با کمک این قرارگاه در راهیان نور حضور پیدا کردم.
جناب آقای داورزنی، اجازه بدید از سوالات کاربردی‌تر شروع بکنم. با توجه به اینکه شما در دبیرخانه قرارگاه رایان نور سپاه و بسیج هستید، میخوام بدونم که چه اقداماتی انجام شده یا حالا چه اقداماتی رو در آینده میخواید انجام بدید که ثبت نام راحت تری برای علاقمندان، مردم، اصطلاحاً زائران انجام بشه و خیلی در دسترس باشه و این کار یک مقدار تسهیل شده تر و در دسترس تر پیش بره.
خدمت شما عرض بکنم که ما تقریبا بیشترین پیگیری ها رو در سطح جوانان و نوجوانان از بین دانشجویان عزیز داشتیم. می‌دونید که دانشجویان در حقیقت پیش قراقلان حتی راه اندازی رایان نورن. این قشر جوان فرهیخته با احساس نیازی که بعد از دفاع مقدس داشتن، از همون سالهای 72 و 73 از دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگر کم کم شروع کردن به سفر کردن به مناطق جنگی تا با رشادت‌ها و حماسه‌های خدمت شما عرض بکنم رزمندگان آشنا بشن. این قشر دانشجویی در حقیقت یکی از عادات معنوی و فرهنگی سالانه‌شون رایان نوره. نسل به نسل و سینه به سینه و سال به سال این منتقل شده و واقعا استقبال خیلی عجیب و غریبی داشتیم. با اینکه در اوائل پیک پنجم کرونا باز احتمال این که حتی راهیانه متوقف بشه بود، اما بودن دانشجویانی که پول دادن، ثبت نام کردن، هزینه کردن و به صورت حالا به قول آماده باش قرار گرفتن تا در فرصت مناسب بتونن اگر راه باز شد حتما سفر بکنن. یعنی شاید مثلا بعضیا 20 روز ثبت نام کردن و منتظر ماندن. لذا ما دانشجویان رو فکر میکنیم واقعا قشر پیش قراول و در حالت انتظار به صورت واقعی و عینی بودن در این سالی که بعد دو سال رایان نور تعطیل بود و دوباره داشت آغاز میشد و این خیلی برای خود ما جالب توجه بود. و خب قشر فرهیخته جامعه هم هستند و تحقق دستورالعمل‌های بهداشتی در این اردوها و با این کاروان‌ها خیلی راحت‌تر بود. به همین دلیل اردوهای خوبی رو پشت سر گذاشتیم و اتفاقات خیلی مبارکی افتاد و در حقیقت میشه گفت که خط آغاز فرایند مجدد راهیان نور رو دانشجویان شکستن. در وهله دوم خانواده ها استقبال خیلی قابل توجه و شاید به عبارتی کم نظیری رو داشتن نسبت به سالهای قبل، چون ما تقریبا 3 ساله یا حتی میتونیم بگیم 4 ساله که داریم تلاش میکنیم اردوهای خانوادگی راهیان نور رو راه بندازیم، اما به اندازه امسال توفیق نداشتیم. چرا؟ که مردم به هر حال بخشیشون ضمن اینکه علاقمند بودن و هستن که سفر بکنن، باز به خاطر احتیاط و به خاطر مراقبت بیشتر باز با کاروان ها مثلا وسایل گروهی مثل اتوبوس و دیگر قطار اینها شاید مثلا هنوز احتمال میدادن که نمیتونن سفر بکنن و اعتماد نمیکردن و میخواستن بیشتر مراقبت بکنن. لذا یک استقبال خیلی خوبی شد از طرف خودروهای شخصی و خانواده هایی که خودشون در رایان نور حضور پیدا کردن در ماشین خودشون و با استفاده از خدماتی که براشون فراهم شده بود و اردوهای رایان نور رو تجربه کردن که در اون بخش هم تجربیات شیرینی ثبت شد و حتما بعد از این انشاءالله در رسانه ها به صورت نوبه این انشاءالله به بخشی از اون تأثیرات و اتفاقات خوبی که خانواده ها و برای خانواده ها در رایان نور اتفاق افتاد خواهیم پرداخت انشاءالله. در خدمتتونم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، راویان نور رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. در بخش قبل گفتگو کردم با جناب آقای دکتر قاسم داورزنی، مسئول محترم دبیرخانه قرارگاه رایان نور سپاه و بسیج، و الان هم میخوام گفتگوم رو ادامه بدم. آقای داورزنی، رایان نور مجازی کلید واژه‌ای که شاید جدیداً خیلی بیشتر بهش پرداخته شده باشه. خب خیلی ها سالمند هستن، کسالتی دارن یا به خاطر کرونا معذوریتی دارن، یعنی بیماران در حقیقت خاص هستن و باید بیشتر احتیاط بکنند، نمیتونن، یا موقع کنکور دارن. خیلی ها هستن که ممکنه علاقمند باشن اما نتونند استفاده کنن از این فضا. به راهکارهایی مثل رایان نور مجازی هم اندیشیدید یا خیر؟ حالا این میتونه به صورت هم ارتباط از راه دور و به صورت زنده باشه، اصطلاحاً پخش زنده باشه، یا اینکه نه همه محتوا به صورت مجازی و از قبل ضبط شده و تولید شده در اختیار عزیزان قرار بگیره، یا شیوه های دیگه‌ای که حالا به صورت نرم افزارهای کامپیوتری هست. در این زمینه هم یه صحبتی بفرمایید لطفاً.
خدمت شما عرض بکنم که اجازه بدید من به این سوال شما با یک یاداوری پاسخ بدم. یاداوری بسیار شیرین برای خود من، بسیار شیرین فکر می‌کنم برای مردم عزیز هم به اصطلاح قابل توجه باشه. و اون اینه که شهید سلیمانی یک جمله‌ای دارن و اون جمله اینه که میگن گاهی در تهدیدها فرصت‌هایی هست که تو خود فرصت‌ها نیست. یعنی معنی ساده ترش این میشه که گاهی اوقات آدم تا تو سختی نیفته دوچاره یا به اصطلاح موفق به یک سری انجام یک سری از کارها نمیشه یا به اصلا موفق نمیشه یا به عبارتی بعضیا میگن نیاز مادر اختراعاته. تهدید کرونا و اتفاق کرونا اگرچه باعث تعطیل شدن خیلی از فعالیت‌ها شد، خیلی چیزها رو تحت تعطیل قرار داد، ولی در دل این تهدید یه فرصتایی هم بود. یکی از فرصت‌های در دل تهدید کرونا و این اپیدمی و به اصطلاح پاندمی کرونا این بود که مردم و ما و اقشار مختلف جامعه به ارزش فناوری‌های نوینی از جمله ارتباطات اجتماعی در شبکه‌های مجازی پی بردیم. شاید قبل از این هم داشتیم، استفاده می‌کردیم، اما به این اندازه اهمیت نداشت برام که می‌شود با فضای مجازی به اون جایی که هر سال عادت داشتی یا دلت می‌خواست سفر بکنی یا اصلا برای اولین بار شنیده بودی و دلت می‌خواست سفر بکنی، اگر به صورت حضوری و حقیقی نمی‌شد به صورت مجازی می‌تونستی. این امکان در راهیان نور از همون سال اول کرونا مورد توجه قرار گرفت. اگرچه در سال اول خیلی، یعنی در سال 98 ما خیلی نتونستیم از این تکنولوژی استفاده بکنیم، اما در سال دوم یعنی 99 سال گذشته ما در یک فعالیت در حوزه دانش آموزی با استفاده از ظرفیت شبکه شاد و برخی از شبکه‌های اجتماعی به سلام مجاز، ما یک جمعیتی بالغ بر 35 میلیون بازدید از راهیان نور مجازی رو ثبت کردیم، هم به صورت آفلاین هم به صورت آنلاین، با یک برکات عجیب و غریب. حالا مثلا یکی از برکاتش این بود که دانش آموز میومد توی اردوی راهیان نور مجازی شرکت میکرد، پای روایت رزمندگان و راویان و در به صورت زنده در یادمان مختلف دفاع مقدس مثل طلایه شلمچه و دیگر جاها خودش رو حس میکرد، خودش رو در سفر مجازی قرار میداد، در کنار او پدر و مادر و برادر و خواهر و خانواده از اون سفر استفاده میکردن. یعنی یک ارزش افسوده پنهانی هم این اردوهای مجازی راهیان نور داشت و دارد. ما حتی اگر 100% مشکلات انشالله به زودی زود کامل برطرف بشه و ما به صورت 100% ظرفیت بتونیم راهیان نور به حقیقی حضوری برگزار بکنیم، قطعا از فرصت راهیان نور مجازی و از فرصت شبکه های مجازی برای راهیان نور و برای کاری فرهنگی مربوطه به اون غافل نخواهیم بود و این فرصت طلایی رو انشالله هر چقدر بهتر و بیشتر بعد از این استفاده خواهیم کرد. این اردوهای مجازی به این صورت بود که راویان و رزمندگان و یک گروه مستندسازی و هنرمندی هم در حوزه تصویر هم در حوزه صدا و حالا ویژه برنامه ها و حالا افکت هایی که از نظر صدا و سیما مورد نیاز بود عازم می شدن به یادمان های دفاع مقدس، هر استان تیم خودش، برنامه خودش، نقاط مورد نظر خودش و اونها در برنامه شاد زمانهایی رو به عنوان سفر راهیان نور و به عبارتی برنامه سفر دانش آموز در راهیان نور تعریف میکردن، همونطور که سر کلاس های درس شرکت میکرد سر کلاس این سفر هم شرکت میکرد به صورت زنده و آنلاین. اون محتوایی که به صورت حضوری سالهای قبل دریافت میکرد و از اون راوی، از اون شبکه و از اون مسیر مجازی و فناوری دریافت میکرد. اینجا هم خاطرات خیلی 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 نابی رو ثبت و ضبط کردیم. خیلی تو ذهن من خاطرات جالبی هست که الان فرصت پرداختن به اونها نیست. فقط یک نکته اشاره میکنه و اون اینکه تو همین راهیان نور مجازی هم مثل راهیان نور حقیقی گاهی اوقات اتفاقاتی افتاد که نشان میداد حتی در فضای مجازی هم میتوان حقیقی با شهدا ارتباط برقرار کرد، با اونها انس گرفت و از سبک و سیره زندگی اونها درس و امید و انگیزه گرفت، کما اینکه اون دختر دانش آموز اصفهانی گرفت، کما اینکه اون پسر دانش آموز گیلانی گرفت، اونهایی که تو راهیان نور مجازی با شهدا آشنا شدند و شهدا در زندگی اونها و در مسیر زندگی اونها اثرگذار شدن و حتی عادات اونها رو تغییر دادن، رفتار اونها رو تغییر دادن. پس راهیان نور مجازی به عنوان یک فرصت انشالله بعد از این، با اینکه راهیان نور حقیقی رو هم داشتیم و خواهیم داشت و بیشتر هم خواهد شد انشالله، ادامه پیدا خواهد کرد تا به اطلاع کمی و کیفی راهیان نور کمک بکنه. در خدمت شما هست.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب آقای داورزنی، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون از همراهیتون با برنامه راویان نور. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
نازان احتیاط خوب نیست.
بین ما و همین خطی آتیشی سنگین درست کرده، کون بخوری میزنه.
روایتی از رشادت های مهدی و حمید باکری.
تو به من 50 تا نیرو برسونی من جا رو حفظ میکنم.
نمال و سیوس را
یک بار دیگر برای وطن دلتان می‌لرزد. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جا هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، به الحمدلله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکیه به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
مجده دیدار خانواده و دوستامون رو به همراه داره، اما
اگه فکر میکنید امسال شرایط دید و بازدید عید به حالت معمول برگشته، سخت در اشتباه. چطور؟ عرض میکنم
با توجه به توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا، تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنید.
ای بابا.
و فراموش نکنید که این ویروس همچنان داره تکثیر میشه و قدرت انتقالش چندین برابر شده.
نه بابا.
اهمیت این موضوع زمانی بیش از پیش مشخص میشه که بدونیم متاسفانه در پی سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا، بیماران بدحالتری به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنند.
این سویه جدید قدرت سرایت پذیری بالاتر و توان انتقال لگاریتمی در مراکز تجمع از جمله جمع‌های خانوادگی رو داره.
چیکار کنیم حالا؟
دید و بازدید مجازی بهترین گزینه است.
اگه مجبور به حضور در جمع شدین، یادتون باشه ماسک داشته باشین و فاصله اجتماعی رو حتما رعایت کنین.
و مدت زمان حضورتون در جمع خیلی کوتاه باشه.
خانم باشه بریم، وقت تموم شد.
مواظب سلامتی هم باشین.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
بله دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما خوبان هستیم بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک شما بزرگواران، الهی که دلتون شاد باشه و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت و تو این روزهای شاد بهار مراقب سلامتی خودتون هم باشید و همینطور به فکر سلامت دیگران هم باشید که انشالله بتونیم این در واقع شرایط کرونایی رو پشت سر بگذاریم و به ساحل امن آرامش برسیم. 29 دقیقه از ساعت 2 بعد از ظهر گذشته و در این روز خوش عطر و رنگ بهاری با شما خوبان شنونده هستیم با رادیو گفتگو. خب دوستان عزیز، دعوتتون میکنم که با ما همراه باشید در پویش‌های مختلفی که برای شما عزیزان ترتیب داده شده شرکت بفرمایید. پویش سال نو، کتاب نو، تصاویر خودتون رو موقع خوندن کتابی که امسال و در ایام نوروز شروع به خوندن اون میکنید برای ما بفرستید. همینطور پویش سال نو ایران نو رو هم برای شما عزیزان داریم. در هر کجای این سرزمین پاکه هستید، از مکان گردشگری شهر خودتون که نو نوار و آماده پذیرایی از گردشگران شده عکس بگیرید و به همراه نام و توضیح مختصری راجع به اون برای ما ارسال بفرمایید. تصاویر خودتون رو از طریق پیام رسانهای داخلی به شماره 0903-913-4744 ارسال بفرمایید. تصاویر ارسالی شما رو ما در رادیو نما و فضای مجازی شبکه برای دیگران هم به نمایش خواهیم گذاشت. اما در ادامه دعوتو میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه بعدی ما ایران قرن 15 باشید.
جوانان قله‌های انقلاب اسلامی، ایران قوی در قرن 15. مأموریت جهانی و تمدنی انقلاب. ایران قرن 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت